بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالا عرض بکنم توفیق بر این بود که ما انشاءالله یه جوری بکنیم زندگی خودمون رو که فرصت بکنیم به خودمون توجه بکنیم و حالات خودمون رو ببینیم و تشخیص بدیم. عرض شد که همه انسان‌ها حب و بغض دارن و چه بخواهند و چه نخواهند تصمیم گیری های زندگیشون بر مبنای اون چیزایی که دوست دارند و اون چیزایی که از اون متنفرن و بعدشون میاد. و دانستیم که گاهی ممکنه من یه چیزی رو دوست داشته باشم برای من شر باشه. اصلاً توهب بوش ایان دوست دارید و شر رو لکم، یه چیزی رو دوست ندارم پس میزنم اصلاً تک رو بوش ایان و خیر رو لکم. این نشون میده من یه جایی باید برم این سنسور وجودم و حسگر وجودم و این معیارهایی که تو من هست اینو تنظیم بکنم. مثل بلا تشبیه مثلا ماشین رو میرن تنظیم موتور میکنن، یه دستگاهی رو تنظیم میکنن، من باید این کار رو بکنم. مثل این که یکم جا به جا میشه گاهی. عرض شد خدمتتون که ما اولا به خودمون که مخلوق خدای متعالیم، مخلوق خدا نه یه مخلوق ببخشید کج و کوله یه نفر، یه مخلوقی که فی احسن تقویم، یه مخلوقی که همه چیش مرتبه درسته و ادراک و شعور درش کامله، ما چنین مخلوقی هستیم. قرار شد به خودمون احترام بذاریم، برای خودمون وقت بذاریم، به حب و بغض خودمون توجه بکنیم و بعد بریم به سوی این که این رو تصحیح بکنیم، تنظیم بکنیم، که یکی از اون مبناهایی که بر مبنای اون قرار شد ما خودمون رو تنظیم کنیم محبت خدای متعال بود که جبلی ماست، فطری ماست. اصلا ما بر اون خلق شده ایم. ما خالق خودمون رو، محسنی که به ما احسان می کند، کسی که نگاهش همواره به ماست نه اینکه خدا چشم داره، ما او رو دوست می داریم. متأسفانه خب دیگه غفلت حواس پرتیه تو زندگی، اینقدر چیزا هست که آدم توجه نمی کنه. از مواردی که در واقع تو این قسمت یعنی تو محبت خدا ما میتونیم خودمون رو تنظیم کنیم با اون عمل کرد و رفتار، عرض شد خوندن قرآن، خوندن دعای معصور، معصور با سه سنخته، یعنی دعایی که از جانب کسانی صادر شده که اونها سخن گفتن با خدا رو بلدن، اونها موحدن، اونها درست میگن، معصومن، و خواندن نماز، نه به صورت یه دفعه انباشته و فله یا هجومی، نه، کم بخونیم بفهمیم دوباره بخونیم، عجله نکنیم تا انشالله طعم شیرین محبت خدای متعال رو در کام خودمون بیابیم. مطلب دوم این بود که در درون من باز یه مبنایی هست که من به پاکی میل دارم و از بدی متنفرم، که گفتیم عقله. یه مطلب سومی هم تو مبناهایی که از اضافه میکنیم که دیشب زمینش اومدیم امشب تصریح بکنیم و بحث رو پیش ببریم. یکی از مبناهای دیگری که در هر وجود انسانی خدای متعال قرار داده اینی که خودشو دوست داشته باشه. حب به ذات چیز بدی نیست، خود خواهی چیز بدی نیست. اگه من خودخواه نباشم که زنده نمیمونم که، من باید خودخواه باشم، من باید حب به ذات داشته باشم. منتها هر چیزی یه اندازه ای داره، هر چیزی در مواجهه با امر دیگری انتخاب منو متفاوت میکنه. مثلا اگر یه چیزی رو من برای خودم دوست میداشتم و خدای متعال اونو برای من دوست نمیداشت، همون مبنای اول، خب طبیعیه من باید منصرف شم دیگه. لذا تو این فضا من دارم عرض میکنم من باید خودخواه و حب ذات داشته باشم، تو این فضا، نه تو فضای تکبر و نفهمی. لذا بسیاری از پدران به فرزندانشون این جمله رو میگن: پسر بابا یکم به خودت برس، آخه میری ورزش میای این تنت کثیفه، مردم خفه میشن از بوی بدنت، خب حمام برو استحمام کن، تمیز کن خودتو، این چه دندونیه، اینا رو از دست میدی، این چه وضع غذا خوردنه، خب مریض میشی. یعنی به خودت توجه نمیکنی. سن که میره بالاتر دیگران به آدم میگن آقا چرا ورزش نمیکنی، این جسم امانت خداست. یعنی چی من وقف کار مردمم؟ خودت که نباید فراموش بکنی که. اینا رو نمیگن آدمایی که تجربه دارن، دارن به عقلشون سخن میگن. چرا دیگه؟ آدمی که من خودم رو فراموش کردم، من خودم رو وقف مردم کردم، خودم هیچی. اصلا ما همچی ادبیاتی تو آیات روایات نداریم. باید سالم باشی، باید خوش اخلاق باشی. اگه با کار زیاد، خواب کم، نمیدونم پراکندگی کاری یا تراکم کاری، بد اخلاق میشی، به دیگران نمیرسی. چقدر شده یه نفر اومده گفته آقا ما چه اشتباهی کردیم تو زندگیمون، 30 سال برامون گذشت، همش دنبال کار و این و اون بودیم، تازه بچه‌مون شده 10 سال 20 سال، فهمیدیم به این نرسیدیم، این شده، به خودمون نرسیدیم، حالا که دیگه افتادیم زمین هیچ کار نمیتونیم بکنیم، اصلا کسی ما رو آدم حساب نمیکنه. خدا گفته بود این کارو بکن؟ این دستورات بهداشتی، دستوراتی که امروز ما بهش میگیم پزشکی مال سلامت، اینا که ائمه فرمودن، قرآن میفرماید، برای من داره میگه دیگه. این جسمی که الان اینجا نشسته، این جسم، این امانت خداست. خدای متعال برای تمام اجزاء این جسم دستورالعمل به من دادن، چی بخور، چه جوری بخور، کی بخور، چه جوری از موهای خودت مراقبت بکن، چشمتو چیکار کن، گوشتو، برای اینکه سالم باشی. اینقدر این جسم مهمه که وقتی روزه‌ای که برات واجبه، اگه یه روزشو عمدی بخوری، بعد 60 روز روزه بگیری، میگه احتمال میدی احتمال عقلایی که ضرر داره، نگیر، بگیری معصیت کردی. عنایت میفرمایید؟ نه با یه حرفه یه کسی که دین نداره یا یه کسی عوامانه میگه نگیر، نه، عاقلانه آدم میفهمه من برام روزه ضرر داره، دکتری که حاذق عالم صادق میگه ضرر داره دیگه. به هر تقدیر، سومین مبنا در محبت، محبت من است به خودم، یعنی من خودم رو دوست داشته باشم. این محبت من به خودم و محبت من به خوب و تنفر من از بد، این دوتا رو ما با هم میخوام پیش ببریم تو بحثی که دیشب میگفتیم، و اونم اینه که انسان وقتی به خودش نظر میکنه میبینه تو دوتا فضا، تو دو لایه پیش میره. یعنی آدم یه چیزهایی رو گاهی میل داره، اشتها داره، شهوت بسیار زیاد به سوی او داره، شهوت یعنی میل و رغبت زیاد، مثلا یه غذای خاصی، یه لباس خاصی، یه وسیله خاصی، بعد میگه پدرش هی ترمز میکنه، میگه بابا فکر کن، نمیدونم حالا اینو میخوای، عاشق این شدی، رفیق دینو خریده، بابا فکر کن، صبر کن. فکر نمیکنه. اگه این آدم فکر کنه و به حرف پدرش گوش کنه یا به حرف مربیش بزرگترش، ببینید او بهش نمیگه که اینو نخور که لذت بخشی، میگه این الان لذت میده، بعدن آسیب میبینی، کم بخور که همیشه بخوری، مگه خوردن لذت نداره؟ من دارم بهت کمک میکنم که این لذت رو داشته باشی، تو یه جوری لذت میبری که دیگه لذت نمیبری. بنابراین ببینید دو تا لایه انگار با هم در ما پیش میرن، یه لایه خواستنها و دوست داشتن و بچگانهی که آدم حریصانه اون چیزی که جلوی پاشه همونو میخواد، پا به زمین میکوبه، الا و لابد من اینو میخوام، یه لایه دیگری که بزرگتری که بیرون گوده با مثل من درگیر مسئله نیست، تجربه داره، به من میگه عزیز من ببین این لذت بخش خوبه، دوستش داری، یه چیز دیگه هست اونم دوست داشتنیه، بیا اینو انتخاب کن، اینو بگیری بیچاره میشی، اونو داشته باشی ماندگاره. مثل همین نصیحتایی که پدر مادر رو به بچه‌ها میکنن، درس بخون بابا، یه عده اینور کره زمین دنبال توپ میدونن، تو نشستی داری نگاه میکنی، تلویزیون روشن باشه بازی همون نتیجه است، خاموش باشه همون نتیجه است، الان ببین همون نتیجه است. اگه درس داری برو درس تو بخون، بعد بخوابی برو بخواب، هر چیزو به وقتش دیگه. حالا گیرم این فوتبال هم دیدی مثلا، حالا مسابقه که ساعت 1 نصف شبه، خب این همه تو کره زمین مسابقه دیگه است، اونا رو چیکار میکنی؟ همین صرفا چون از این صفحه داره پخش میشه باید ببینی، یکی باید به من اینو بگه دیگه. یعنی اون جایی که من دارم به دنبال امیال خودم میرم، میخوام حب و بغض خودم، دوست داشتن و نداشتن، میل و تنفر رو میخوام اون رو دنبال کنم، یکی میاد میگه ببین عوضی داری میری، یا این هم اوناییست که داره گولت میزنه. اینجا بود که خدمتتون عرض شد که ما در زندگی گاهی رفتاری میکنیم که مزاجمون تغییر میکنه. یعنی مزاج من با طبیعت سازگاره، من سبزیجات که تو طبیعت خوردنیه دوست میدارم، میوه رو دوست میدارم، غذایی که خدای متعال قرار داده و از طیبات من رزق، خب همون رو میارن میسوزوننش، بعد مطابقش یه ادویه‌ای میزنن، یه جور خاصی میکنن که تو وقتی میذاری تو دهنت خوشت میاد. ببینید فقط مال همین قسمته، چون اینجا میره پایین که دیگه مزه نمیفهمی که حالا اون تو چی کام کنه مهم نیست. گفت نخور ضرر داره، گفت ولی خوشمزه است. اینجا مزاج من عوض میشه، کم کم غذای تند میخورم، کم کم باید با غذای تند نوشابه خنک بخورم، کم کم غذامو نمیجوم، کم کم این غذای نجویده رو میخوام بدم پایین، باید با یه چیزی روون کنم این حلقومو بره پایین، یه کارهایی باید بکنم دیگه. اصلا مدل اصطلاح امروزی یا سبک زندگیم عوض میشه. خدا به من گفت اون کسی که من بهش دوبار فرصت جویدن دارم، اون چارپاس که میره چرا فرصت نمیکنه بخوره، باید زیاد بجوه، میاد تو آغل میشینه دوباره میجوه، نشخوار میکنه. تو که انسانی، چه خبره؟ آرامش داشته باش سر غذا، بشین غذا تو بخور، موقعی که سر غذا هستی جزء عمرت حساب نمیشه، ازت نمیپرسن عمرتو صرف چی کردی. خداش مهربان، روزی داده میگه بخور دیگه، بعد غذایی میکنم، بعد غذا میخورم، یه جوری غذا میخورم به اون نرسه به من برسه. اوه ببین چه خبره، تمام اون کارهایی که من کردم، هرس هایی که سر غذا خوردن و اون شهوت هایی که در انتخاب غذا داشتم، همونا رو هیچ کدوم بر من نمود، من اینجا نشستم، فقط اثر و آسیب اونا تو من هست. معلومه خب این از روش درستی نیست. نو هر کس مریض بشه بالاخره یه سوال مشترک رو همه دکترها میپرسن، میگن چی خوردی؟ دست خودت بوده. مزاج من عوض بشه وقت دیگه همه چی به هم میریزه. شما یه دماسنجی خونه گذاشتین، یه درجه برای اندازه‌گیری تب گذاشتین، میذارین زیر زبون، عشر هم نشون میده، یه دهم هم نشون میده، خوبه. فرض کنین این سیستمش به هم بریزه، به جای جیوه چیز دیگه توش باشه، اون مدرجش، اون درجه‌ها به هم بریزه، فرض کنید خب به شما تب نشون میده؟ نه، منم اینطوری شدم. چی موجب میشه من این سیستمم به هم میریزه، ذائقم عوض میشه؟ همون نکته که شب اول عرض شد، معاشرت، حضور در جمع، جوگیری. اگه یه مارک، یه برند تو دنیا میتونه خودشو پیش ببره، مال ایجاد جو دیگه. اگه یه کسی میتونه غذایی که تولید کرده رو به دیگران بخوراند، مال جبه دیگه. شما میخواین برین لبنیاتی، میخواین برین نمک بخرین و بیسکویت، دم لبنیاتی دکه کوچولو زدن، میگه آقا یه ریزه از این بچشین، یه جورم با احترام به شما میگه های کلاس، که الان من بچشم دیگه، اوه چی شد. بعد خب میچشی، خب خوشمزه است. بعد احتمالاً بعضی چیزا هم تو بعضی موقعیت ها خوبه دیگه، مثلا تو زمستون که نمیان نوشابه بچش، تابستون اونو میارن، تو زمستون یه گرمی میارن، صبح یه چیزی میارن، شب که بچشی. بنده رستوران زدم چیکار کنم شما بیان این همه رستوران شب اول مجانیه نصف قیمت، درسته دیگه؟ خب طبیعیه دیگه، از این حالت نفسانی من استفاده میکنم، درست شد؟ بحث کلاهبرداری نیست، بحث این که من اصلا اینجوری زندگی میکنم. حالا عرض بنده اینه که حضور در جمعیت موجب میشود من مزاجم عوض بشه، مزاجم همسو بشه با مزاج جمع تو هر چی شما حساب کنید. پناه بر خدا، به فلانی گفتن که بابا تو که آدم با حیایی بودی، که تو که اصلا اهل حضور تو این مجالس نبودی، چی شد اینجوری شدی؟ گفت جلسه اولی که من گفتم بیا خیلی سختم، همین که میگی راست میگی، ولی نمیدونم چرا شکست حیا، رفتم دیگه تموم شد. شما ببینید، بشنوید و پناه بر خدا هر کس در خودش بجوید. ببین اولین باری که یه کاری که خیلی بزرگ میدونستی، بد میدونستی، خواستی مرتکب شی، چقدر سخت بود، بعدن چقدر روغنکاری شدی. اومده به من میگه که آقا من دانش آموز بودم، عجب آدمی بودم و اصلا نمیفهمیدم، خودمو میکشتم واسه نماز اول وقت، هر جور شده بود خودمو میرسوندم نماز اول وقت بخونم، اینقدر مراعات میکردم، حالا اگه خانوم بود اینقدر مراعات میکردم حجاب و نمیدونم موسیقی و یه چیزایی. الان دو سال میریم دانشگاه، دیدیم بابا اصلا این خبرها نیست، دین اینی نبود که به ما گفتن، خیلی راحت تر از ایناست. خب من حق دارم یه سوال بکنم، بگم شما 5 سال پیش این بودی الان اینی، تغییر کردی یا نکردی؟ کدومش درسته؟ میدونی چرا الان میگی من اینجوری نمیبینم؟ چون تو جمعیتی هستی که اینجوری نمیبینم. اون موقع تو جمعیتی بودی که اونجوری میدیدن. الان من بحث نمی کنم کدوم درسته. قبول کردین آدم جوگیر میشه؟ قبول کردین آدم تو هر جمعیتی که داشته باشه میل و مزاج و اشتهای اونا رو پیدا میکنه، درسته؟ پس من چه کنم؟ قرآن میگه با صادقان بگرد، کونو مع الصادقین، آدمایی که راست میگن، حق بازی نه، با آدمایی که راستن، رو راستن، صادقن، با اینا بگن. اینا مزاج تو رو عوض نمی کنن، کم پیش میاد، درست شد؟ این بدبختی من تو این روزگاره، شب اول عرض کردم، ما کم پیش میاد بتونیم تنها باشیم، نه با خدا، نه با خودمون فعلا، حالا تا خدا بهش برسیم. حالا چه اتفاقی میفته؟ من وقتی تو جمع میرم، خدا رحمت کنه، ما یه استادی داشتیم، خدا رحمتش کنه، بعد ما دانشگاه که وارد شدیم، گفت فلانی من این نکته بهت بگم، وارد دانشگاه میشی، دانشجوها میان پیشت، دوتا سوال میکنن، مطلبی میگین، گفتگو میکنید، بعد یه ما دو ماه سه ماه میگن که آقا شما کجا بودی، پیش کی درس خوندی، کی هستی، شما مثلا چقدر مثلا مقید این، حالا من برای خودم این تعبیر رو به کار نمیبرم، برای شما به کار میبرم، شما چقدر پاکی، امانت داری، صادقی، مراعات میکنی، شما کی هستی، چی هستی، میل میکنه با تو رفیق بشه. گفت حواستو جمع کن، آدم پاک تو جامعه پیداشه، افراد جذبش میشن، میل دارن باش رفیق شن، اما هوشیار باش، اون عوض نمیشه، تو عوض میشی. جمله رو ببینید، اون خوشش میاد با آدم پاک زندگی میکنه، با آدم صادق، ولی اون کار خودش رو میکنه، اون رنگش عوض نمیشه. لذا میبینی جوان پاک امانتدار وارد بازار میشه، بعد دو سال سه سال مال مردم خوردن براش عادی میشه. تو که پاک بودی، قرار بود دیگران رو پاک کنی؟ نه، من رنگ گرفتم. خب حضور درجه هم که خب همینه، کارش نمیشه کرد که. بلکه شما هر چقدر مراقبت بکنید تو این جامعه که داریم زندگی میکنیم، خواسته ناخواسته میشنویم، میبینیم، میخوانیم، اصلا چیزی که آدم نمیخواد بدونه یه دفعه میدونه. چیکار کنیم؟ من دو تا آیه بخونم خدمتتون که این آیات ان شاء الله یکم به ما کمک کنه این مطلب رو بتونیم پیش ببریم. سوره آل عمران آیه 135. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من از دو تا آیه قبلترش اجازه بدیم بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. شتاب بگیرین. سارع او فقط سرعت گرفتن من نیست، یعنی با هم بریم، یعنی یه جوری که انگار همه میبینن که داریم میریم و اونام به شوق میان به سوی اینکه خدا ببخشه. مغفرت جنبه بخشش خداش سر جای خودش. اثر مغفرت اینه که نوشته غلط رو لاک میگیره خدا بلا تشبیه، یعنی دیگه پاک میشه، شما نمیبینی، کثیفی رو نمیبینی، غلط رو نمیبینی. مغفرت پاک کردنه، از بین بردنه. اعدت للمتقین کیا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. خدا محسنین را دوست دارد. بعد کی دیگه؟ والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم. خدایا شما دارین میگین یه عده فاحشه مرتکب میشن یا به خودشون ظلم میکنن؟ شما که نباید اینجوری حرف بزنین، شما باید به آدما بگین نبینم فاحشه مرتکب شی، حق نداره کسی مرتکب شه، اصلا این حرفا رو ما نداریم. خدا داره میگه والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله. این تو وجود ماست، آدم کار بد میکنه بلافاصله پشیمون میشه. فاستغفروا لذنوبهم، خدا ببخش. و من یغفر الذنوب الا الله. کی میخواد غیر خدا گناه ببخشه؟ عرض کردم خدمتون گناه که یک فعل منه، وقتی انجام میدم تو عالم وجود این پیدا میشه، مخلوق منه دیگه. دروغ مخلوق منه، کار منکر مخلوق منه. بزرگواران اگه من الان اینجا حرف زشت بزنم اینو من خلقش کردم، خب این که بین نمیره، تنها یه نفر میتونه بین ببره، خدا. یا من لا یغفر الذنب الا هو، درسته؟ خب خدای متعال و من یغفر الذنوب الا الله. این نکته رو عنایت بفرمایید. ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. اینا اصرار ندارن که اون کار رو انجام بدن، در حالی که میدانن ها، نه اون موقع که هوشیار نیست، حواسش نیست. پناه بر خدا، من دارم یه فاحشه ای انجام میدم، ظلم و فاحش یعنی گناه آشکار، یه ظلمی دارم میکنم. اون موقعی که همه دارن میگن، میخندن، جوک میگن، اون موسیقی گذاشته، اون داره میپره این ور، ما هم تو جویم، حالیم نیست، یه دفعه یه لحظه به خودم میاد، اون موقع دارم میگم، پشیمون میشی؟ آره. اصرار نکن به کار بدی که میکردی. یه لحظه توحید و خداشناسیمون رو درست کنیم. خدای توش خدایی هستی، من دارم گناه میکنم، میگه ببین صبر کن صبر کن دولتی. اون لحظه که یاد من افتادی، از اون به بعد من باید حرف دارم. قبلش رو فعلا ولش کن. ببین یاد من افتادی، بگو خدا ببخش دارم بدی میکنم. بعدم میگه اصرار نکن، گیر نده دیگه. آدم که بر معصیت برنامه ریزی نمیکنه که، خیلی نامردیه. بابا اگه من یه گندی زدم که دیگه تو موبایل برای شما که تلگرام نمیکنم که، میپوشونم دیگه، چه وضعشه این؟ اینا کسایی هستن که خدا میبخشه اونا رو. اصرار نداشتن به این کاری که کردن. ببین خدا چه کرده، ببینید دقت کنید. ولم یسر رو علاما فعلو داشته باشین این آدمو. اولائک جزاؤهم مغفرت من ربهم و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. دروغ میگه کسی که میگه گناه بکنی کسی خدا میبره جهنم. خدایا تو میتونی ببری جهنم به یک گناه کوچک، اما خودت داری میگی، میگی گناه کرده، یاد تو افتاده، استغفار کرده، اصرارم نکرده، گفته باریکلا بهت جایزه میدم، میبخشمت، میبرم تو جناتی که من تحت الانهار خالدین فیها. عجب خداییه، خداشناسی یعنی این. آدم اینو میشنه و اصلا دلش میخواد زندگیشو بذاره کنار، بره این خدا رو قربون صدقهش بره. بابا خدای تو دیگه کی هستی؟ چجور با من رفتار میکنی؟ من پررو رو نگاه کن. این 135 آل عمرانه دوستان جوان، آیاتی که تلاوت میشه لطف کنید این آیات رو امشب فردا باز کنید، چند بار تلاوت بکنید. ببینید وقتی برای آدم یه آیهی باز میشه، روشن میشه، آدم باید یه کاری کنه با اون آیه زندگی بکنه. این آیه برای من حرف داره میزنه. سوره نجم، بسم الله، آیه 31 و 32 رو انشالله میخوام تلاوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب خدای هرچه در آسمان و زمین مال توه، چی میخوای بگی؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، برای اینکه هر کس که بدی میکنه به نتیجه عمل خودش برسه. من نمیخوام کسی رو، من که لجم نمیگیره که، کار بد کردی نتیجهشو میبینی. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، که وقتی اینو ترجمه میکنن تفسیر میکنن، یعنی اونایی که کار خوب میکنن من چندین برابر بارها و بارها بیشتر جزا میدم. خب خدایا این یجزی الذین احسنوا بالحسنا، اینا کیان؟ اونایی که احسنوا، بهشون حسنا جزا میدی. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن، اونا که از گناه های بزرگ و علنی پرهیز دارن، طرفش نمیرن، یه کارهایی ازشون سر میزنه، یه خطاهایی میکنن. ان ربک واسع المغفره، خدای تو مغفرتش بی نهایته. هو اعلم بكم، خدا میدونه چی هستی، میدونه، خدا بندهشو تحمل میکنه. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتكم، جنین بودی تو شکم مادرت بودی، خدا میدونه میخوای بیای چی کارا بکنی. فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، پیش خدا قیافه نگیر یه وقت، نگی من کسی هستم که فلان فلان فلان، نه، اون از دلت خبر داره، با خدا رو راست باش. عجیبه ها، عجیبه، ببین خدا با بندش چی کار داره میکنه. این که من عرض کردم محبت خدا، دوستان جوان، جوانیتون از دست میره، میل و اشتهاتون به خوندن قرآن از دست میره، به سن من میرسین نه فرصت میکنی بخونی، نه میخونی حال داری توی آیه بمونی کیف کنی، اصلا نمیتونی، از دست میره فرصت ها. به محضی که فرصتی پیدا کردین تنها قرآن رو باز کنین، بگید خالق من، رازق من، خدای من، با من حرف بزن، عجله نکن. یه آیه رو چندین روزم خوندی توش موندی، بمون، اب نداره، خبری نیست. ما که نمیتونیم قرآن رو ببلیم که، یه آیش تا قیامت همم راجبش حرف بزنم بازم تموم نمیشه. خب اینو خوندیم، حالا بریم دوتا آیه دیگه بخونیم انشالله. در سوره واقعه آیه 46، پس این آیاتی که خوندیم 31 و 32 نجم بود، سوره واقعه آیه 46، بسم الله الرحمن الرحیم. من باز از قبل ترش میخونم، خیلی از بزرگواران مجلس حفظن این سوره رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، فی سموم و حمیم، بادهای گرمی که برکت نداره، نابود میکنه، آبی میبره، و آبهای گداخته گرم، لا بارد ولا کریم، اصلا نفعی نداره. حالا من مضمون میگم. انهم کانوا قبل ذالک مترفین، اینو مشکلشون چی بوده؟ و کانوا یسرون علی الحنف العظیم، به گناه های بزرگ اصرار داشتن. من که میدونم تو بنده من چته، من که میدونم اونجا چشت افتاد، اونجا یکی چیزی گفت، اینجا عصبانی شدی، بالاخره ازت یه چیزی سر زد، اینو که میدونم، اینی که میشناسم، مگه بهت نگفتم چی کار کن؟ بیا پیش خودم دیگه. خب اینایی که تو این وضعیتن اصرار میکنن بر گناه بزرگ، نتیجه این اینها این خواهد بود میشن اصحاب شما، میرن تو عذاب و هیچ بهره ای ندارن. و آخرین آیه که اصلا این آیه توی این مناسبت در واقع بارها و بارها معنا شده و شما میدانید، سوره روم آیه 10، بسم الله الرحمن الرحیم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت اون کسانی که بدی رو بدی، بدی رو بدی، یعنی بدی که کردن پشیمون شدن، نمیرن توبه کنن، بدی رو بدی انجام میدن، عاقبتشون اینه که کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. یه بار اینو من اجمالا عرض کردم سالهای گذشته، اینجا بگم، از حضرت وقتی پرسیدن که این لشکریان عمر سعد ملعون، اونایی که آمدن در مقابل سید الشهدا علیه السلام، چی شد اینجوری شدن، این آیه رو تلاوت کردن. یعنی میفهمه داره خرابکاری میکنه ها، نمیری گوشه بشینه، جدا نمیشه، نهی از منکر نمیکنه، بدی رو بدی، یعنی پناه بر خدا، پناه بر خدا. یه کار زشت آدم بکنه، یه حرف باطل بزنه، بعد برای این که بگه حق میگم، باطل دومیو میگه با عربده بیشتر، دوتا میذاره روش، چه خبره؟ چه اینجوری میکنی؟ به پدرش بدی کرده، به مادرش بدی کرده، برای این که اتک و تا نیفته بدتر میکنه، چه خبره؟ میگه خدا در درونت نذاش پشیمونشی، خب وا بده. اینا به کجا میرسن؟ قرآنو ببینید، عرض کردم خدمتون، آیات خدا روی زمینه، یه عده آیات خدا رو میبینن، متنبه میشن، بهره میبرن، این فی ذلک لآیات لقوم، بهره میبرن، یه عده به آیات اصلا نظر نمیکنن، خدا میگه نگاه نمیکنید، یه عده نه مشکلشون اینه، تکذیب میکنن. آقا میگه مریضی تکذیب میکنی؟ یه بار یه نفر داشت راجع به عزاداری امام حسین شط و شلوغ میکرد، خیلی بد و بیراه میگفت، گفتم آقا ببخشید میشه بگید مشکل شما چیه هستن با امام حسین؟ با مثل یه عابر پیاده رد شو برو دیگه، امام حسین به تو چیکار کرده؟ نه اینش نبوده، اینش بوده، حضرت این تو کربلا بوده، یا نه این مدل درست اینه. گفتم تو که نماز که نمیخونی، قرآن که نمیخونی، عزاداری که نمیکنی، هر کام دلت میخواد میکنی، بابا یکی ولش کن دیگه. چرا آدم به جایی میرسه با آیات خدا ور بره؟ دقت کنیم بزرگواران، تکذیب دلیل میخواد. قرآن کسانی که تکذیب میکنن انبیا رو و آیات خدا رو میگه برای چی تکذیب میکنی؟ دلیل دارین؟ برای چی تکذیب میکنی؟ بعد جهنم مال اوناست. اونایی که اصلا کاری به این کارا ندارن زندگی میکنن، اینا که خدا نیست، نمیخواد اینا رو بردار منزه جهنم، که اونا امتحانشون رو خواهند داد. برای چی تکذیب میکنید؟ بعد تکذیب میکنید و کانو به ها یستهزه اون دیگه قطعا تمسخر امر غیر عقلیه، مسخره کردن نداره. آقا من بلد نیستم حرف بزنم، به اتپته افتادم، خوبه، مسخره برای چی میکنید؟ بگو آقا بلند شو بیا پایین. مسخره کردن کار خوبیه؟ نه، هیچ جا خوب نیست. این جمله رو نمیگم دیگرانو متهم کنید، این دیگران، این جمله رو نمیگم خدای نکرده دیگرانو بد ببینیم، من به خودم دارم میگم، دولتی مواظب باش، اگر دیدی یه جا یه چیزی که به خدا مربوطه، میلت داره میره طرف تکذیب، میلت داره میره طرف جوکسازی و استهزا و تمسخر، ببین مواظب باش، این عاقبت اوناییست که اساءوا السوء. ببخشید شما که معصیت منو نمیبینید که، انشالله خدایا پناه به تو، اگه من معصیت کنم بعد یه سال منو ببینید میگم آقا ما اون روزا یه چیزایی میگفتیم تو سخنرانی ها، الان دارم فکر میکنم چی بی خود بود، چی علکی پلکی. شما فوری باید آلان بدی، ببین مثل این که یه سال عوضی داری میری، پناه بر خدا. شما پنهانی آدم ها رو نمیبینید. یه جوانی زنگ زد از قم به من، گفت آقا یکی از دوستان قدیمه من براش یه شبهه‌ای پیش اومده، همه چیش به هم خورده، خیلی یه جوری گفت، منم خب دیگه اصلا نمیتونستم بگم خب قرار نمیذاریم. گفتم باشه قرار گوشیم، از قم اومد اینا تهران اومد و نشستیم صحبت کردیم. حالا من نمیخوام بگم چی گفت، چه صحبتی شد، یه امر بسیار بسیار ساده عقلی رو من گفتم. دم میگه نه. گفتم آقا این مطلبی که من دارم میگم در مورد خود تو اتفاق بیفته چی میگی؟ گفت اینو میگم. گفتم خب این در مورد اهل بیت اتفاق بیفته چی؟ گفت نه خب فرق داره. گفتم مگه میشه فرق بکنه؟ بعد دو سه نفر که نشسته بودن بهم گفتن فلانی اصلا حواست هست چی داری میگی؟ این دولتی که از دین حرف نمیزنه داره عقلو میگه. بعد برگشت به من گفت من جملاتشم همه رو نوشتم، کاغذاشم خونه دارم. برگشت من گفت ببینید با شماها نمیشه بحث کرد، شما مذهبی ها. گفتم ما یه ساعت حرف میزنیم، از مذهب اصلا حرف نزدم. بعد مشکل کجای حرف من مشکل داره حرف نمیتونه بزنه؟ گفت اصلا من نه دیگه بس تمام شد. من گفتم باش، من که اصرار نمیکنم، هر وقت شما تمایل داشتین بسم الله. من رفتم شب، یکی از این کسایی که اونجا بود زنگ زد به من گفت آقای دولتی شما رفتی؟ ما با اینا چیزی گفته بود که این بعد با هم رفتیم بیرون آب می بخوردیم و فلان اینا. آقا این چی بود شما با این صحبت میکردی؟ این گفت من آقا چند سالی ازدواج سفید کردم، من چند سال فلان. بعد گفت علنی گفت چی کار میکنه؟ گفتم به قرآن گفتم راست میگی و من اصدق من الله قیلا. کاراتو تو پنهانی میکنی، نتیجهش اینه که میای آیات خدا رو تکذیب و مسخره میکنی. نه طبیعیه، مشکلی نیست. امام حسین علیه السلام کشتن هیچ دلیل منطقی نداره. این میشه نتیجه آدم. خب من اگه سنسورم به هم ریخ، اگه ادراکاتم پس و پیش شد، اگه چپ کردم شاسی یه طرف اتاق یه طرف، اگه باطنم میفهمید ظاهرم یه چیز دیگه ابراز میکرد، اگه شروع کردم به حچویات گفتن و چرت و پرت گفتن، بابا شما میفهمید من یه بلایی سرم اومده دیگه. آخه جالب شما اینو بدونید، خدای متعال ببینید شگفتی های خلقت یعنی این. یعنی من عقلم میگه ظلم بده، میدونم که عقل شما میگه ظلم بده. خیلی عجیبه. اصلا برای همین ما میتونیم با هم حرف بزنیم. برای همین دادگاه داره جوامع انسانی. دادگاه یعنی چی؟ دادگاه یعنی مرکزی که کسی کار خطا بکنه، خلاف بکنه، میارن محاکمش میکنن. یعنی همه عالم میدونه این کار خلافه. نمیگن آقا یه دندون مثل دندون کشیده، این میفهمه اون نمیفهمه، این که دادگاه نمیذارن که. انسان به خودش میرسه خیلی جدیه تو فهم خوبی و بدی. به خدا میرسه شلش میکنه. اونجا هم همینه، فرق نمیکنه که. خب اگر چنین اتفاقی برای من بیفته چی کار کنم؟ من باید خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، من باید شارژرم رو وصل کنم، وصل کنم به خدا، قرآن، دعا، نماز. من اگه سیستمم به هم خورد، باید دوروریان ببینم کیان، با کیا نفس میزنم، کجا زندگی میکنم، کدوم خبر رو دنبال میکنم. بابا یه چیزایی رو من حیا میکردم، خجالت میکشیدم بشنوم ببینم، الان دارم میگم و به دیگران نشون میدم. چرا یه جوکی که بده به خودت اجازه میدی به دیگری هم بگی؟ بابا تو که حرمتت بالاتر از این حرف هاست. بعد چند سال گفتیم نه برای ما اینا عادی شده، شما برات اینطوری. خب من که میفهمم برات عادی شده، ولی یاد باشه عادی نبود، عادی شد. معاشرینم فضای زندگی ما عوض میکنم و بعد بالاخره من هر جور زندگی بکنم در این خارستانی که دارم میرم، بالاخره این وجودم خراش برمیداره، چیکار کنم درست بشه؟ خدای من میگه عزیزم میدونم چته، میدونم چه خبره، بیا پیش خود من، بیا با هم صفر کنیم. بزرگواران خدا ببخشه راست میگه. ببینید من و شما دعوامون بشه، شما میگه آقا بی خیال ببخش، حالا ما اونو نوشتیم، اون فوشو بهت دادیم، اون اس ام اس کردیم. من میگم آقا بخشیدم، روبوسی میکنیم، بعد اس ام اس تو سیو میکنم بر روز مبادا. خدا اینطوری نیست، میبخشه دیگه روز مبادای وجود نداره، هیچ وقت برود نمیاره، هیچ کس دیگه نمیدونه، هیچ یغفر الذنوب یعنی این راستی میبخشه. خدا به من یاد داده مرد باش، جوون مرد باش، خدا به من این کارو بکنه. در برخورد انسانی که از زشت‌ترین کارا اینه که من از شما یه سوژه پیدا کنم نگر دارم بر روز مبادا که محکومتون کنم. روایت اینو میگه. نه خدای من این نیست. خدا میگه میدونم بابا، میدونم بیا پیش خودم. انبیا میان میگن بیان بریم پیش خدا، خدا ببخشه شما رو. نمیگه؟ بخونید قرآن. بزرگواران خدا را نمی شود از زبان دیگران شناخت، خدا را از زبان خودش، از کلام خودش باید شناخت، از زبان کسانی که خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره، حبیب خدا، خدا دوستشون داره، از زبان کسی باید خدا رو شناخت که خدا بهش میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. عزیزم چقدر اذیتت کردن، بیا بیا برگرد پیش خودم، راضیتا مرضیا، بیا پیش خودم. از زبان اینا باید شناخت. بابا ما خیلی بی‌انصافیم، خدا وکیلی خیلی بی‌انصافیم. یه نفر اگه راجب من بی ربط گفته باشه به شما، من داد میزنم تو آسون. آقا شما میدونستی من اینطوری هم گفتی؟ حالا گیرم من این کارو پنهانی کنم، واسه چی گفتی؟ همه راجب خدا میگن هر چی از دهنشون در میاد. نه نه خدای من این نیست. این میشه که جوانی نوجوان رغبتش به عبادت کم میشه. و اینا نماز مگه چیه؟ حجاب مگه چی؟ مگه کوه کندنه؟ من عشق خدا رو ندارم. خدا وکیلی، تو میخوای ازدواج کنی، نمیدونم با یه کسی نامزد کردی، به هم علاقمندین، خدا وکیلی لباس تو تیپ تو یه جوری میزنی اون خوشش بیاد. خب عزیز من یه جوری تیپ بزن خدا خوشش بیاد، خدای توه اینجوری دوست داره. ان الله یحب قرآن یعنی چی؟ ان الله یحب یعنی چی؟ خدای ببخش من اینجوری میگم، ببخشین، از این لوتیوارتر مشتیتر میشه حرف زن؟ دولتی من اینجوری دوست ندارم، دولتی من اینجوری ها دوست دارم باشی، دوست دارم من المحسنین باشی، نمیخوام معتدین باشی. به مردمو نپیچون، دروغ نگو، مال مردمو نخور، دوست ندارم. بیایم با خدا اهل محبت باشیم. همجور وایش دادیم چک و چونه میزنیم با فقیه که احکام اینجاش کجه اونجاش راسته، یه دقیقه ول کن اونا رو. خب عرضم تمام. امشب شبیست که قطعا روزه حضرت رقیه سلام الله علیها رو شنیدی. باز یکی از مشکلات مردم اینه که بالاخره حضرت رقیه بوده یا نبوده. همه مشکلات حل شده، اونم من باید حل کنم که در طول سال یه صفحه کتاب نمیخونم. خیلی عجیبه. در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها دوست داشتین، کتاب زیاد نوشته شده، سایت زیاد هست، مستند علمی مطلب آورده. من یه قسمتی از این کتاب رو توفیق داشته باشم بخونم و عرض امشبم تمام. آیت الله اثناعشری فرمودند از آقای حاج حسن آقای شیرازی شنیدم که ایشان از مرحوم آیت الله سید محسن نقل می کرد که در زمان آیت الله سید محسن جبل عاملی نزدیک بود قبر حضرت رقیه سلام الله علیها را آب بگیرد. همه اسما رو میگه که قشنگ مستند باشه، بعد گفته از کجا نقل کردم که بتونیم پیگیری کنیم. آدم راستگو میگه من از کی دارم میگم، آدم دروغگو میگه کی گفت قیمت این انقده، میگه بابا یکی داشت رد میشد نفهمیدم کی بود. آدم راستگو میگه فلانی الان هست، این تلفنش بیا بپرس. شیعه اینجوری حدیث نقل کرده، شیعه حدیث اینجوری نقل کرده. این البته نمیخوام بگم حدیثه، این معاصره، ولی به یه معنا معاصره، ولی داره سلسله رو میگه. نزدیک بود قبر را آب بگیرد و اوضاع دگرگون شود، چون نهری نزدیک آن بود. گفتند بدن را از اینجا به جای دیگر منتقل کنید، چون ما نمیتوانیم نهر را برگردانیم. این قبر و محبتش و اینا، اینو برداریم ببین جای دیگه. این نهر رو که نمیشه دیگه جابجا کرد، شیبه حالا بالاخره هرچی از نهر مسیرش اینه. به آیت الله سید محسن گفتن تو این کار رو بکن، یعنی این بدن رو درار و این کار رو انجام بده. سید گفت اگر امکان نداشته باشد ما این کار رو میکنیم، قبر را نبش میکنیم و بدن را بیرون میآوریم. اگر رای نداره، چاره ای نداره، میریم میپرسیم، نشد باش. بعد بررسی میکنم اینا چاره ای نیست. سید تصمیم به نبش قبر گرفت، غسل کرد، لباس سفید پوشید، دستور نبش قبر داد. خاک را که برداشتند و به خشت لحد رسیدن گفت صبر کنید، لحد را خودم برمیدارم. سید در قبر رفت، همین که خشت بالای سر را برداشت دیدن سید قش کرد و افتاد، زیر بغلش را گرفتند. هی میگفت وای من، ای وای بر من، ای وای بر من، وای بر من. چی شده آقا، چی شده؟ میگفتن به ما گفته بودن یزید، یزید ملعون، زن غساله و کفن فرستاده. فهمیدم دروغ بوده، چون دختر با پیراهن خودش دفن شده، بدن معطر مثل گل. در نقل دیگری که در تعمیر قبر هست، وقتی که جنازه رو از قبر بیرون می آورند، کبودی و جای تازیانه رو می گیرند. یا صاحب السلام. خب یکم آرومتر امشب صحبت کنیم. یزید خوابه، صدا نکنید بیدار شه، خوابش به هم نریزه. یزید بیدار شده میگه این کیه داری گریه میکنه؟ بابا کلافمون کرد، نمیذاره بخوابیم. خیلی این دختر 3 ساله شبیه مادر بزرگشه، خیلی گریه او هم یه عده‌ای رو آزار میداد، اونا هم تحمل نمیکردن. صدای گریه اذیت نمیکنه، پیام گریه اذیت میکنه. دستور داد این چیه، برای چی گریه میکنه؟ میگن بهونه پدرشو گرفته. ما اون طرف رو نمیگیم که میگن حضرت از خواب بیدار شد، پدر رو صدا میکرد بیش از اون چیزی که قبلا صدا میکرد، گویی که به او وعده ای دادن، گویی که یه قرار ملاقاتی بوده است. یزید گفت خب بابا چیه؟ باباشو میخواد ببخشید یا ابا عبدالله، این سر رو بردارین ببرین براش دیگه. هر انسانی روی این کره زمین این داستان رو براش نقل کنید، هر کی میخواد باشه، هر دینی داشته باشه، اسمم نبرین. بینا یه دختر 3 ساله است، یتیم شده، شما کاری نداشته باش تو قرآن ما چی نوشته. گفته و اما الیتیم فلا تقهر. داریم انسانی بحث میکنیم، یه دختر یتیم شده. دخترم آقایون میدونین که باباییه دیگه، اونایی که دختر دارین شده یه وقت دارین از خونه میریم بیرون، دختره اومده گفته بابا کجا داری میری؟ بابا صبر کن با هم خداحافظی کنیم، دست انداخته گردنت نمیذاره بری، هی بهونه میاری، نوازشش میکنی، بهش قول میدی، درسته؟ سر مبارک رو یزید ملعون دستور میده تو همون تشتی که هست میارن در مقابل حضرت رقیه قرار میده. لا 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 لا. سر رو که میذارن، دستمالی روی سر انداخته بودن، آن طبق را جلوی آن دختر نهادن، پرده از آن برگرفت. گفت این سر کیست؟ گفتن سر پدر توست. سر را از میان تشت برداشت، به سینه گرفت. سر را به سینه گرفت. معمولا پدر دختر رو بغل میکنه، به سینهش میچسباند. اینجا برعکسه. میگفت یا ابتا من زلذی خذبک به دمائک. بابا بابا کی با خون تو تو را خذاب کرده؟ یا ابتا من ذلذی قطع وریدک. بابا رگای گردن تو کی بریده؟ ما یه چیزی داریم میگیم ما، خدا وکیلی هیچ کسی دووم نمیاره، هیچ کسی اصلا نمیتونه تصور کنه چنین چیزیو، هیچ کسی نمیتونه تصور کنه. روایت نقل میکنه با پدر صحبت کرد، صحبت کرد، گفت گفت بابا کی منو یتیم کرد؟ بابا کی ما رو اسیر کرد؟ بابا کیه که سرپرست این بیو زنان بشود؟ و و و میگن اینقدر گفت 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 تا دیگه هیچ صدایی از او شنیده نشد. حتی غشی علیها و انقطع نفسها، تا اینکه همونجا غش کرد و نفسش قطع شد. امشب بشینید فکر کنید، فکر کنید ببینید چه شباهتی بین این دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام و مادر امام حسین علیه السلام. من نمیدونم، من دارم خودم به زبان خودم میگم، نمیدونم، شاید سید الشهدا علیه السلام به دخترش گفته عزیزم خیلی شبیه مادرمون شدی. او هم عرضه داشته به بابا، آره بابا گفتی به من که مادر تو کوچه چنان خورد زمین. بابا خیلی دستشون سنگین بود بابا. بابا نمیخوام ببینی صورتمو بابا. بابا از گوشواره های من نپرس بابا. بابا اگه من باید آراسته تو را میدیدم از موی پریشانم نپرس. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. دعای فرج رو با هم زمزمه میکنیم. آیون اون کسی که اون چیزایی که با میگیم اون میبینه. اصلا من کیم، ما چی کاره ایم؟ صاحب از اوست، او داره میبینه همه چیو. دعای فرج رو زمزمه بکنیم، دل امام زمان آرام بشود. خدایا ببخش ما رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله همه بهره ببرند. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله.